این مثلا یه آماری رو بگم، احتمالا حتما شنیدی و خیلی از دوستان هم میدونن، در ایام موشکباران تهران در سالهای 65-66 یکی از کتابهای پرفروش انتشارات طهوری 8 کتاب سهراب سپهری بود و نشون میداد که جامعه توی اون روزگار که حالا کتاب خانتر بود خوشبختانه و در اون تنگناها و پناهگاه‌ها و اینها که بودن به کتاب هم پناه می‌بردن. یکی از کتاب‌های پرفروش برای من خیلی جالب بود، اینو بعدها من دیدم که 8 کتاب سهرابه.
سهراب سپهری اون موقع توی اون دوران به عنوان یک کاراکتر اجتماعی مطرح شد و بیش از پیش شناخته شد در میان عموم مخاطبان.
بله.
در همون دوران‌های اسرت به نوعی اسرتی که مردم هر لحظه امکان داشت با یک موشک تمام هستیشون رو از دست بدن.
یعنی همین اتفاقی که تو این دو سال کرونا افتاد و یه سری از هنرمندا همراه شدن برای مردم، آواز خوندن، کنسرت گذاشتن، حتی رایگان آمدن به صورت آنلاین برای مردم اجرا کردن، خیلی حال خوب و درجه یک و درخشانی رو ایجاد کرد و همین اهمیت هنر، اهمیت فرهنگ و اثر هنری رو توی این شرایط سخت نشون میده. هر چند خیلی ها میان میگن که آه نمیدونم مثلا این پرستار، ولی همون پرستارها با دیدن این صحنه ها حالشون خوب میشد، با دیدن اون موسیقی حالشون خوب میشد.
بله اصلا گفتم یه بارم گفتم که شاید مثلا اونجا که سیدری سالی مثلا یک تحریف ترجیح شعرش رو میداره پس زنده باد امید، اونجا داره کار روشن فکری انجام میده.
بله. بله.
یعنی کار روشن فکری اتفاقا در لحظه ای که مردم نیاز به این دارن که یه مقداری رها بشن از وضعیت های خیلی بغض های در گلوگیر کرده، اتفاقا اینه که دست نوازشی بکشه به سر احساس من یه مقداری حتی عاطفی تر برخورد بکنه. خیلی خشن کردن وضعیت ها الزاما کار روشن امید بخشی خیلی مهمه و در شرایط های بغرنج این امید بخشی معنا پیدا میکنه و البته امید بخشی به معنای تخدیر عموم نیست.
بله 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 بله. این مرز خیلی باریکیه،
پیچیده است و پارادوکسال.
این خیلی مرز باریکیه. آخه ببین همین مسئله رو من اتفاقا دیشب داشتیم با یک سری از دوستان در به همین موضوع صحبت میکردیم که رمانتیک ها در نقاشی و ادبیات در زمانی رشد کردن و آثارشون رو آوردن که یک طبقه از اشراف دیگر آثار دوره معاصر خودشون رو نمی خریدن و میخواستن اثری بخرن که دیگه قدمت داره، عتیقه شده و اینها، که رمانتیک ها میان وسط و شروع میکنن به تولید کار هم در نگاه فلسفی، در نگاه ادبی، در نگاه هنری و همه اینها خلق میشه. یعنی میخوام بگم که این وظیفه ایه که هنرمند داره و حالا خود کتاب هم به منزله یک ابزار برای بیان این ماجرا، فیلم سینمایی، تئاتر، موسیقی و همه اینها، شعر، رمان، اینها میان و این مسئله امیدبخشی رو انجام میدن. خیلی ممنونم احمد ابوالفتی عزیز، سپاسگزارم ازت، دست درد نکنه، شبت بخیر باشه، خدا نگهدارت باشه. خب تو این فاصله ای هم که با احمد ابوالفتی صحبت کردم یکی دوتا پیام هم دارم که یکی از دوستان به یک هلو و هزار هلو اشاره کرده که میگه قدرت انتخاب رو به یه زمین خورده میده. یک هلو و هزار هلو، خودشون نوشتن یک هلو و هزار هلو سمت. و نکته دیگری رو هم درباره رمان‌های دولت آبادی اشاره کردن، احتمالا بعد از اون صحبتی که ما کردیمه، که میگه دولت آبادی در رمان‌هایش نه تنها از به اصطلاح کرد دور از تشریفات اسطوره حیات میسازد، بلکه بر رنگ و بوم طبیعت در حجمه مصنوعی شدن جلا و ابدیت و جاودانگی و روح میبخشد. به ساعت 23:05 دقیقه رسیدیم، با ما همراه باشید با ادامه برنامه صدای پای شب.
تو از قبیله باران، تو از زلاله شبنم، دلیل هستی هوا، گواه اسمت مریم، تو عطر نور و نیایش، تو دست سبز دعایی، شمیم فصل شکفتن، بهاره باغ خدایی، بهاره باغ خدایی، بهاره باور ایمان، شکوه عشق و یقین، تو آسانه نوری، تو آسمان زمینی، زمین به یمن تو زیبا، زمان به نام تو خویا، حیات به بوی تو باقی، نجابت از تو شکوفا. تو از قبیله باران، تو از سلاله شبنم، دلیل هستی هوا، گواه قسمت مریم، تو عطر نور و نیایش، تو دست سبز دعایی، دلیل فصل شکفتن، بهار باغ خدایی، بهار باغ خدایی. صبر و سلامی، که عطر نور و نمازی، نه آسمان چه دعالم، نظر به سوی تو داره، توی که چشمه خورشی، نظر به روی تو داره، تو از قبیله باران، تو از سلاله شبنم، دلیرم سیه هوا، گواه قسمت مریم، تو عطر نور و نیایش، تو دست سبز دعایی، دلیل فصل شکفتن، بهار باغ خدایی، بهار باغ خدایی.
شبتون بخیر دوستان گرامی، ترانه‌ای رو شنیدید با صدای احسان خواجه امیری. توی صحبت‌ها و اینها خیلی به شعر اشاره کردیم که شاعران در شعرهاشون، حتی در اون تلخ‌ترین شعرهاشون، باز هم نگاه امیدوارانه‌ای دارند و جهان رو صرفاً تلخی و تاریکی هم نمی‌بینند و زیبایی هایی که توصیف میکنن شاید به چشم عادی ما نیاد و اون نگاه باعث میشه که ما این امید در دلمون انگار پرورده بشه و تو خیلی از شعرها، مثل همون نمونه هایی که از سید علی صالحی خوندم، در شعرهای احمد رضا احمدی میتونیم این رو ببینیم. هرچند یه جاهایی تلنگری هم بهت میزنه که حواست جمع باشه، با همه امیدواری ها باز هم یه ممکنه با رویاهای تو کاری بکنند که بهت بر بخوره، انتظارشو نداشته باشی. این شعرها رو وقتی که ورق میزنید میخوانید، با جهان هر کدوم از این شاعرها روبرو میشین، آشنا میشین و این باعث میشه که یه دید تازه و جهان تازه‌ای رو برای خودمون ترسیم بکنیم. بخواستم انتخاب بکنم از سید علی سالی، ولی انقدر سخت انتخاب کردن و خوندن از این مجموعه که هم کوتاه باشه هم اون مفهوم رو برسونه، چون هی باید این شعر به صورت بلند و ادامه دار خوانده بشه. مثل اون شعر معروفش که گفت: سلام، حال همه ما خوب است، ملالی نیست جز گم شدن گاه به گاه خیالی دور که مردم به آن شادمانی بی سبب میگویند. با این همه عمری اگر باقی بود، طوری از کنار زندگی میگذرم که نه زانوی آهوی بی جفت بلرزد و نه این دل ناماندگار بی درمان. خب بریم سراغ اخبار فرهنگی هنری. الان هم ساعت 23:11 دقیقه است با سرکار خانم آیدین پورخامنه تا ببینیم که در این یک هفته گذشته چه رویدادهایی رخ داده. خانم پورخامنه سلام، شبتون بخیر.
سلام آقای اسلامزاده و خدمت شنوندگان محترمتون سلام عرض میکنم. موضوع برنامه امیده. منم دوست داشتم که خبرهای امیدوار کننده ای بدم، ولی اینطور نیست. فقط تنها امیدمون میتونه این باشه که تا خیلی دیر نشده اقداماتی انجام بشه، چون توی همین روزهایی که گذشته یکی از کتاب پوشا به من گفت اگه واقعا اقدامی نشه، همین روند ادامه داشته باشه، تا پایان سال به تعداد انگشتان دست کتاب فروشی تو تهران خواهیم داشت. شرایط کتاب فروشان خیلی بدتر از قبل شده، مخصوصا بعد از دو تا نمایشگاهی که با فاصله کم اصلا برگزار شد، نمایشگاه مجازی دوم تو بهمن 1400 و اردیبهشت و خرداد هم که شاهد نمایشگاه حضوری و مجازی بودیم. یکی از کتاب فروشی هایی که این روزها داره کارشو تعطیل میکنه کتاب فروشی نمایشگاه کتاب کودک که از سال 59 فعالیت میکنه. دردآورترش این شب باشه که تو حوزه کتاب کودک و راهنمایی های خیلی خوبی میتونستن کتاب فروشا به والدین و خود کودکان و نوجوانان بکنن. همه این تجربه سالها فعالیت داره همه پاک میشه. چند تا نکته قابل توجه بود، امروز باهاشون صحبت میکردم، با آقای شهاب انوری یکی از مدیران این کتاب فروشی، که قابل تعامل این کتاب فروشی ملکش برای خودشونه، یعنی اجاره نمیدن. از یه طرف صفحه اینستاگرام دارن، سایت فروش دارن، یعنی کاملا مدرن هم دارن فعالیت میکنن، معرفی کتاب دارن، تولید محتوا میکنن ویدیویی، حتی جلسات قصه خوانی برای کودکان برگزار میکنن. ولی میگفتن که سال پیش بیش از 300 میلیون تومان ضرر کردن و با وجود این برای سال 99 مالیات براشون در نظر گرفته شده، که فکر میکنن تو سال 1400 و 1401 حتما به مبلغ مالیات اضافه خواهد شد. اینا همه در حالیه که با جزء مصوبات مجلس شورای اسلامی داریم که کتاب فروشی‌ها نباید مالیات بپردازن. ایشون آقای انوریه میگفتش که یک کتاب فروش ممکنه حسابدار داشته باشه، ولی اونقدر حسابرسی دقیقی نداره که بتونه ثابت کنه که تو طول سال چقدر ضرر کرده تا شاید اداره مالیات از دریافت مالیات صرف نظر کنه. این کتاب فروشی داره واقعا فعالیتش رو تعطیل میکنه. گفتش به من تا آخر خرداد احتمالاً کتابهایی که داره رو داره با تخفیف 20% میفروشه. دلیلش رو این میدونه که بسیاری از ناشرها خودشون کتاب فروشی تأسیس کردن یا حتی خود کتاب فروشی فیزیکی هم نداشته باشن، تو سایت ها تخفیف های بالا میدن. از نشرهای بزرگی نام برد که کتاب های اصلشون رو با تخفیف مثلا بالای 70% میفروشن. به این نکته اشاره کرد که ممکنه مثلا یه ناشر بزرگ 5 جلد کتابش رو با تخفیف 70% بفروشه، ولی این رو کل بازار و دیدگاه مردم تاثیر میذاره و فکر میکنن که پس کتاب فروش داره چقدر سود میکنه که ناشر با 70% تخفیف میفروشه. و خواستار یه قانون و مقرراتی شد. حالا نه برای خودشون، هر چقدر من صحبت کردم گفتن که هیچ امیدی نیستش که بتونن به کارشون رو ادامه بدن، بلکه برای باقی کتاب فروشی که تو تهران و بقیه شهرها دارن فعالیت میکنن، ناشر حتی اگه داره کتاب میفروشه یا سایت های دیگه اگه دارن کتاب میفروشن، یه قانونی باشه که بر اساس اون ضابط من باشه، تخفیف های دائمی و تخفیف های خیلی بالا نتونن بدن. از این طرف منتظر طرح بهاره هستیم که بعد از نمایشگاه قرار بود کتاب فروشی ها یه مقدار جون بده بهشون، همون مسکنی که هم سالهای پیش میگفتیم که این فقط مسکنه، فقط برای زنده موندن کتاب فروشی ها. بله به همون مسکن الان واقعا نیاز داریم، ولی آقای انوریه به طرح‌های فصلی نگاه خوبی نداشتن، چون میگفتن که با فاصله 6 ماهه و شاید بیشتر تسویه حساب میکنن و این باعث فشار به کتاب فروشی ها میشه و نمیتونه اون مقدار با توجه به تورمی که تو کشور داریم اون مقدار تخفیفی که کتاب فروش داده جبران کنه. اون فردی که اول صحبت هم گفتم که میگفتش که تهران کمتر از انگشتان دست کتاب فروشی خواهد داشت، آقای مجید تیموری مدیر کتاب فروشی فرهنگ پارسه است. ایشون به این نکته تاکید داشتن که اگه میخواد، من فکر میکردم هرچه زودتر طرح بهاره برگزار بشه اقداماتش انجام بشه بهتره، ایشون میگفتن هرچقدر فاصلش با نمایشگاه کتاب بیشتر باشه بهتره، چون مردم
نیاز بیشتری بهره پیدا میکنن.
بله توانشون بالاتر میره، الان همه بودجه رو توی نمایشگاه خرج کردن و نمیتونن کتاب بخرن. از این طرف آقای سید علی یزدی‌خواه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره کتاب‌هایی که کپی برداری میشه به سرقت میره صحبت کردن، گفتن تو رصد اینا ما دوچار ضعف هستیم و خواستن که از طریق توسعه فناوری مثل هوش مصنوعی بهتر این مسئله رصد بشه تا بتونن جلوی تخلفات رو بگیرن، و گفتن اگه وزارت فرهنگ و ارشاد در زمینه اصلاح قوانین و حوزه نش پیشنهادی به مجلس بده، مجلس با کمال میل آمادگی داره که موضوع رو پیگیری کنه.
بله.
ولی اینجا آقای اسلامزاده شاهد این هستیم که رصد به تنهایی کافی نیست، رصد که دیگه نه تنها
عیانه که دیگه اصلا نیاز به رصد نداره،
اصلا دیگه خبرنگار لازم نیست باشی، توی خیابون راحت‌تر از اینکه کتاب اصل ببینی کتاب قاچاق داری. بله. می‌بینی تو مترو، میدون، همه جا کتاب قاچاق ریختن. باید نمیدونم قوانین سختگیرانه‌تر باشه، مردم آگاه‌تر بشن، باید یه اتفاقی بیفته، اینجوری نمیشه واقعا ادامه پیدا کنه، چون همه از کتاب فروش که آخرین حلقه هستش، نویسنده، مترجم، ناشر، توزیع کننده، همه دارن آسیب میبینن. واقعا باید یه اقدام خیلی جدی بشه. و
اگر مدیران فرهنگ، حالا پایانتون بگین شما بفرمایید.
نه جایزه آسترلینگرن میخواستم برم، اگه شما بفرمایید بهتر.
آها حالا اونو میتونیم هفته بعدم درباره صحبت بله. بکنیم، اون نامزداشو میخواستیم معرفی کنیم.
بله بله, بله.
اگر مدیران فرهنگی و مدیران هنری یک ذره، فقط یک ذره به قول اهل علم یک اپسیلون به حرف بچه های رسانه گوش میکردن، خیلی از این مسائل و مشکلات تا الان حل شده بود. کم نگفتیم از این موضوعات در این دست کم 10 سال اخیر، و نمیدونم چرا، نمیدونم واقعا نمیدونم چرا گوش نمیکنن.
واقعا منم نمیدونم.
خیلی سریع میتونید نامزدها رو بگید؟
نامزدها تو بخش مروج غیر ایرانی آقای نادر موسوی، در بخش ترویج خواندن آقای علی اصغر سیدآبادی و آقای احمد اکبرپور به دلیل بهره بردن از دیدگاه‌های نو در روایت داستانیشون نامزدهای جایزه 2023 هستن که شورای کتاب کودک معرفیشون کرده.
بله
خیلی ممنون،
بسیار سپاسگزارم از شما.
بزرگوار، شب خوبی داشته.
شب شما بخیر، خدا نگهدار.
خدا
تو عقل سرخ شهابی،
تو عقل سرخ شهابی،
تو فصل سبز نیازی،
تو فصل سبز نیازی،
تو شرح گلشن رازی،
تو شرح گلشن رازی، اگر درست بگویم. کیمیای سعادت.
23:20 و بخش کیمیای سعادت و جناب احمد خالصی. سلام، شب بخیر.
به نام حضرت حق، عرض ادب و سلام و احترام خدمت شما جناب استامزاده و مخاطبان فهیم و دلاغای شبکه رادیوی عزیز.
خیلی متشکرم. فکر میکنم
اگر بهترین امیدها،
بله، اگر یک نفر حالا خبرنگار مثلا در هر کدوم از شهرهای ایران را بیفته و از مردم بپرسه که یک شعر درباره امید بگو، احتمالاً دو تا بیت خیلی بسامد بالایی خواهد داشت. یکی یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور، و یکی هم که پایان شب سیاه سپید است.
به دلیل محتوایی که داره، بله، هست ابیاتی که حالت ضرب المثل مثلا امثال سایره پیدا کرده، چه حالا اونایی که محتواها هست که همین دو مثال عالی که فرمودید، و بسیاری ابیاتی کرد که واژه امید هم هست که دلالت میکنه بر امید. اجازه بفرمایید من یه تقسیم بندی کلی داشته باشم راجع به امید در ادبیات فارسی. طبیعتاً ادبیات کلاسیک که موضوع بخشی است که بنده عهده‌دار هستم.
حالا پیش از شما من یه نکته رو اشاره کردم که ما در ادبیات کلاسیک چه در ایران چه در جهان امید و موضوع امید رو خیلی پررنگ‌تر تا ادبیات مدرن داریم.
عجب کمی
مضمونی لازم مضمونی نویسنده و شاعر و ادیب دوران کلاسیک، میگم در همه جهان منظورمه، خودش رو بیشتر ملزم به مضامین انسانی مثل امید و تمام موضوعات عاطفه و مهربانی و انسانیت و نودوستی و اینها در دل آثار کلاسیک خب خیلی گسترده تره.
چون فل بدای فرمودید، من همینجا عرض کنم که خیلی همدل نیستم با این گزاره. شاید نوع بیان ضرورت امید و بیان ناامیدی، امید و ناامیدی، یأس و حالا آرزوها و اشتیاقها، شاید نوع بیان متفاوت باشه. ولی ببینید یه جا فردی است، حالا با تمرکز بر ادبیات فارسی، که امید فردی انسان و ناامیدی،
بله،
من میخوام همزمان حالا ناامیدی رو مطرح کنم و بعد حالا ضرورت امید رو بیشتر. همه انسان ها بالاخره یا دوچار کهولت سن میشن یا از نزدیک شدن به پیری و حالا فقر و اسرت و گریزناپذیر بودن مرگ به این فکر میکنن و یه حس نومیدی ممکنه به وجود بیاد و بیان فردی داشته باشن، که حالا مثلا در این نهایت مثلا وضعیتی که من دارم خیلی نومیده باید امیدوار باشن. این خیلی ممکنه فردی باشه، مثلا شاعری رودکی وقتی میگه مرا بسود و فرو ریخت، هرچه دندان بود نبود دندان، لابل چراغ تابان بود سپید، و توصیف میکنه بدنش که داره از بین میره و یه حس نومیدی داره. یه جا هم وجه اجتماعی داره که حالا برمیگرده به این گزاره شما که عرض کردم چندان همدل نیستم. یه موقع یه اتفاق مهیبی در جامعه رخ میده و شاعر مثلا حمله مغول و یه حس نومیدی در جامعه وجود داره و شاعر داره اینو بازتاب میده، و حالا شاعری مثل سعدی در این حال که یک وضعیت نومیدی از به ویژه از بین رفتن خلافت اسلامی و مرگ خلیفه داره، در این حال به ضرورت حالا به تعبیر امروزی تزریق امید و امیدواری به جامعه هم از آن داره عنایت داره و تلاش میکنه حالا تو اون فضا اون رو هم مطرح بکنه، یعنی ضرورت امیدواری اجتماعی. و همین باز مثلا ناصر خسرو انگار تو شعراش یه نومیدی اجتماعی وجود داره، در حالی که تفکر خاص و ویژه ناصر خسرو خیلی امیدوارانه باید باشه، چون حالا جنبه شیعی داره، نوع خاصی از تشبیه که من رجمون هم اشاره خواهم کرد، یعنی میتونه فردی باشه، میتونه اجتماعی باشه، میتونه فراتر باشه از اینکه حالا رودکی نابینا بود یا نابینا شد در صورت، و بعد مثلا دندونها دچار مشکل جسم، دچار اضمحلال به نوعی انحطاط زندگی رو داره میبینه، و حالا اگر نبوغ شاعرانه هم باش باشه به امید توجه داره. یه موقع جهانبینی و نگرش اونجا دیگه از فرض بفرمایید یه امر فردی یا اجتماعی نیست که عارض شده باشه بر شاعر یا نویسنده، بلکه جهانبینی ملزم میکنه که امیدوار باشه یا ناامید. جهانبینی که حالا طبیعتاً در ادبیات فارسی که بخش اعظم و سترگش ادبیات عرفانی لقب گرفته، ادبیات معنوی لقب گرفته، به دلیل خاص نوع جهان بینی و جهان نگری طبیعتاً امیدواره. طبیعتاً امیدواره به دلیل فکری و مذهبی.
بله، ادبیات عرفانی ما از ادبیات اجتماعیمون امیدوارتره.
میگه آره تایید فرمود شما، یه شعر غیر عرفانی میخوام بخونم که توصیف میکنه جانب نومید. حالا من خیلی راجب شروع سخن من ناخواسته و نومیدی شد، ولی به امید میرسم. اگر غم را چه آتش دود بودی، واقع. جهان تاریک بودی جاودانه، در این گیتی سراسر گر بگردی، خردمندی نیابی شادمانه. خیلی نومیده، خیلی بله از شعران متقدم، خیلی نومیده، خیلی مایوسه. و همینجا باز در حوزه نومیدی که هستیم، من آخرین مثال رو بزنم و بعد به امیدواران بزرگ و مؤثر شعر فارسی برسم که نمیدونم کلمه نومید رو با جسارتم در موردش به کار نمیبرم، جناب خیام نیشابوری. ببینید خیام به سبب تاریکی و حتمی بودن نیستی ظاهرش اینه که با دچار نومیدی و یأس بشه، که ظاهر داستان اینه که هست، اما به نظر میرسه با یک تأمل و تعمقی در روایات حکیم خیام این حتمی بودن نیستی و مرگ و تاریکی و سکوت انتهایی اتفاقا همراه میشه با امید. چرا؟ میگه که یک لحظاتی هست، به تعبیر منتقدان معاصر میگن لمعات و حضوری هست، یک جرقه هایی هست، یک شعله هایی در حیات انسانی هست که همون آن یا دم یا لحظه حضور هست، و این لحظات پی در پی حضور یه شمعی است که ما میتونیم تو این تاریکی به اون، یعنی امید در عین نومیدی است. حالا این توضیحاتی که عرض کردم،
استمراری که در روایات خیام هست و میگه مثلا این کوزه چون من عاشق زاری بوده است و این که ما عاقبت گل کوزه گران خواهیم شد، این استمراره. حالا میام حالا یه شکل تواتری که در اندیشش وجود داره. اما یه نکته رو پیش از شما هم مطرح کردم، فکر میکنم که بد نباشه که اینجا حالا با هم دربارش کمی کوتاه صحبت کنیم. اینکه طبیعت الهام بخش هنرمندان در دوره های مختلف تاریخی هست، فارغ از این که ما بیایم درباره سبک مثلا ناتورالیستی و طبیعتگرا بخوایم صحبت بکنیم یا نکنیم، طبیعت به معنای آن چیزی که انسان میبینه و اون رو منعکس میکنه. حالا این رو حتی از اون نظری محاکات ارسطو هم جدا بکنید، اون رو هم نمیخوام بگم، میخوام رابطه اثر هنری و طبیعت رو چه در آثار هنرهای تجسمی که اونجا خیلی به وضوح دیده میشه، مثلا شما هر نقاشی که از نقاشان بزرگ جهان میبینید یه به تعبیر شما یه لمحه ای از طبیعت رو داره در خودش نشون میده، و طبیعت به نظر من امید بخش ترین عنصر جهان هستیه، و این هم در نگاه اسطوره‌ای وجود داره، اگه در نگاه از الیادهی بخواییم نگاه کنیم در اون نگاه مایایی وجود داره، هم در اسطوره های ایرانی هست که این استمراره و این زنده شدن دوباره این امید رو در دل خودش داره. یعنی ما کمتر در اون تصاویری که اسطوره های ما میدن نقطه های تاریک رو میبینیم، اون بخش اهریمنیش رو بذاریم کنار، در این بخش نگاه بکنیم. حالا توی ادبیات هم من فکر میکنم که اگر مثلا توی ادبیات دوره خراسانی وقتی که رودکی میاد بهار رو توصیف میکنه، چنان دقیق عین یه فیلم سینمایی انگار عکاسی کرده، تصویرگری کرده، میخوام بگم که اون امید بخشیه با طبیعت و زندگی طبیعی همراه میشه. انسانی که میاد توی شهر انسان صنعتی میشه، مثلا ادبیات قرن 18 و 19 انگلستان تو جامعه صنعتی کثیف دود گرفته لندن، قطعا نقطه امید برای اون نویسنده در زندگی عموم کم میشه، ولی مثلا یک کسی مثل دیکنز تو همون منجلاب هم دنبال نقطه امیدشه که آرزوهای بزرگش رو به تصویر بکشه. توی ادبیات ما هم احساسم اینه که چنین تفکری هست. حالا توی ادبیات عرفانی وقتی که میگیم جهان بینی امیدواران است و جهان رو با اون نگاه میبینه، به دلیل اینکه یه پا بر میداره از جامعه و از کف زمین و میره، آره
جدا میشه، میره بالا. من خواستم بگم گفتم شاید جسارت نباشه، خواستم بگم چندان همدل نیستم با این گزاره که طبیعت حضور مستقیم داره، ولی با این تعبیر و این تکمله که فرمودید بله توجه شدم و قانعم شدم. بله طبیعتا نگاه عرفانی یا شاعران عارف ما یا عارفان شاعر ما یا متألهان ما، کسانی که دل در گروه سخن عرفانی دارن، به تعبیر به سخن عرفانی پایبندن و حالا یا تجربه دارن یا تجربیات عارفان دیگر رو متعلقن، همه اینها بله ادعاشونم اینه که از زمین و زمان ما فراتر میریم، از دایره تنگ احساسات و تأثیرات انسانی ما رهایی پیدا میکنیم، و اصلا باز حالا ناصر